درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. روز سه شنبه‌تون بخیر و هشتمین روز از بهارتون به سلامتی. ساعت 7 صبح این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست و من رویا ملکی خوش آمدگوی شما هستم.
و من نازافرین میرزا خلیلی هستم. این مجله صبحگاهی رو با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
و از سیاست آهن و آتش برای مجبور کردن
گروه حکومت اسلامی در ویدیویی به زبان فارسی ایران را تهدید کرد.
آمریکا و 40 کشور دیگر در مذاکرات منع سلاح‌های هسته‌ای شرکت نمی‌کنند.
اگر در جایی رضایتمندی مردم
رئیس قوه قضاییه می‌گوید از سر هوس کسی را احضار نمی‌کند.
گروه حکومت اسلامی داعش روز یکشنبه در اقدامی کم سابقه با انتشار ویدئویی به زبان فارسی ایران را تهدید کرده است. به نظر می رسد این نخستین ویدئوی رسمی منتسب به داعش علیه ایران باشد. در این ویدئوی 36 دقیقه‌ای دست کم سه نفر صحبت می کنند که هر یک نماینده سه قوم فارس زبان، بلوچ و عرب زبان های ایران هستند. خبرگزاری های داخلی ایران از جمله فارس، ایلنا، مهر و میزان و نیز برخی خبرگزاری های خارجی از جمله خبرگزاری فرانسه خبر این ویدئوی گروه حکومت اسلامی را بازتاب دادند. در این ویدئو یکی از سخنگویان داعش علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را تهدید می کند. در بخش دیگری از این ویدئو تصاویری از اعدام نشان داده می شود. در این ویدئو گوینده داعش می گوید ایران علیه آمریکا و اسرائیل شعار می دهد اما یهودیان در این کشور در امنیت هستند و حتی کنیسه و عبادتگاه در نقاط مختلف ایران دارند. همچنین این ویدئو با نشان دادن تصاویری از درگیری‌های داخل عراق با داعش به شرکت ایران در این جنگ اشاره می‌کند.
در همین زمینه گفتگویی داریم با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل ساکن آمریکا. آقای روشندل، داعش تا چه حد از نظر نظامی و استراتژیک توان اجرایی تهدیدهای خودش رو در برابر ایران داره؟
در حال حاضر داعش تحت شدیدترین حملات منطقه قرار گرفته و نیروهای نظامیش دست کم مثلا برای دفاع در موصل خیلی ضعیف هستن. بعید به نظر میرسه که نیروهای پراکنده در نقاط دیگر دنیا داشته باشه در حدی که بتونه وارد عملیات نظامی بشه. اگرچه در گذشته گفته شده که در بعضی از مناطق ایران مثل قصر شیرین و نفتشهر یا بعضی نقاط بلوچستان ممکنه که عوامل تکفیری نیروهای رو جذب کرده باشن، ولی به نظر بعید میرسه در حال حاضر داعش از نظر نیرو ممکن از لحاظ توان مثلا جنگ افزار متفاوت باشه، ولی از نظر نیرو در مضیقه به سر میره میبره و به نظرم نمیاد که بتونه یک جبهه سومی رو باز بکنه.
یکی از مسائلی که سخنگوی داعش در این ویدیو مطرح کرده اینه که میگه با اینکه ایران شعارهای ضد اسرائیلی میده اما یهودیان در ایران در امنیت زندگی میکنن و حتی کنیسه و عبادتگاه دارن. هدف از طرح این موضوع و واکنش احتمالی ایران چیه؟
قطعا هدفش تحریک ایران هست نسبت به تغییر رفتار به اقلیت‌های مذهبی داخلی، در حالی که یهودیان و سایر اقلیت‌های مذهبی در ایران تاریخ بیشتر از مسلمانان دارند، 2500 سال سابقه دارند و حتی بعد از برقراری جمهوری اسلامی تمام حقوق این اقلیت‌ها اونطوری که باید شاید رعایت نشده و ایران منفعتش بیشتر در تجمیع این اقلیت مذهبی و به خصوص یهودیان هست که بعد از انقلاب تعدادشون از ایران خارج شدن. بنابراین این حرفای داعش بیشتر جنبه تحریک داره، شاید حتی تحریک اقلیت سنی که بهشون بگه که جایگاه شما توسط یهودیان یا سایر ادیان تنگتر شده.
آقای روشندل، ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خواهش می‌کنم.
با ادامه خبرها همراه شما هستیم. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید که کشورش همراه با بریتانیا و فرانسه از جمله حدود 40 کشوری هستند که در مذاکرات مربوط به پیمان منع سلاح‌های هسته‌ای شرکت نمی‌کنند.
There is nothing I want more for my family than a world with no nuclear weapons.
نیکی هیلی میگوید من هیچ چیزی بیش از این نمیخواهم که خانواده‌ام در جهانی بدون سلاح‌های هسته‌ای زندگی کنند. اما ما باید واقع‌بین باشیم. آیا هیچ کس باور دارد که کره شمالی با ممنوعیت سلاح‌های هسته‌ایش موافقت کند؟ به گزارش خبرگزاری رویترز نیکی هیلی میگوید با این وجود این کشورها به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای متعهد خواهند ماند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر سال گذشته قطعنامه‌ای را برای مذاکره درباره روشی مؤثر به منظور ممنوعیت سلاح‌های هسته‌ای در راستای محو کامل آنها تصویب کرد.
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه گفت به هیچ عنوان دستگاه قضایی جایی نیست که از سر هوس کسی را احضار کند و اینکه چنین کاری را سبب عدم سرمایه‌گذاری عنوان می‌کنند کاملا نادرست است. سخنان صادق لاریجانی یک روز پس از انتقادهای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از قوه قضاییه ایراد می‌شود. حسن روحانی دو روز پیش 5 فروردین در کردستان گفته بود با احضار سرمایه‌گذار کار پیش نمی‌رود. به گزارش خبرگزاری تسنیم رئیس قوه قضاییه با انتقاد از افرادی که سخنان سایت‌ها و رسانه‌های ضد انقلاب را در این زمینه تکرار می‌کنند گفت دستگاه قضایی مانع سرمایه‌گذاری سالم و قانونی نیست و با برخورد قاطعانه با مفسدان اقتصادی مسیر سرمایه‌گذاری سالم را تسهیل می‌کند. این در حالی است که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سال 96 را سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال نامیده و از اجرا نشدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی انتقاد کرده است.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از وزیر کشور خواست درباره بازداشت به گفته وی مشکوک تعدادی از فعالان رسانه‌ای در آستانه انتخابات ایران گزارشی تهیه کند. به نوشته پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی در نخستین جلسه هیئت دولت در سال جدید لزوم تهیه این گزارش را مطرح کرد. به نظر می‌رسد این درخواست حسن روحانی در پی بازداشت تعدادی از فعالان رسانه‌ای و مدیران کانال تلگرامی اصلاح طلبان در اواخر سال گذشته انجام گرفته باشد. در حالی که از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به عنوان مرجع بازداشت این افراد نام برده می‌شود، سپاه پاسداران تا کنون به این گزارش‌ها واکنشی نشان نداده است.
مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن به امنیت اسرائیل متعهد است و سیاستی قاطع در مقابل با ایران اتخاذ میکند.
در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ اگر دنیا هیچ چیزی را متوجه نشود حداقل این را خواهد دانست که آمریکا کنار اسرائیل ایستاده است.
به گزارش روزنامه جروزالم پست، مایک پنس گفته است که دولت دونالد ترامپ با جدیت انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم یا همان بیت المقدس را بررسی می‌کند. معاون دونالد ترامپ که در نشست کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل معروف به آیپک سخن می‌گفت، افزود دولت ترامپ هرگز نمی‌گذارد که ایران به سلاح اتمی برسد. این در حالی است که مقام‌های تهران همواره هدف از ادامه برنامه هسته‌ای ایران را صلح‌آمیز و برای تأمین انرژی اعلام کردند.
روز گذشته ائتلاف نیروهای کرد و عرب که تحت حمایت آمریکا قرار دارند توانستند فرودگاه نظامی طبقا در نزدیکی شهر رقه سوریه را از دست گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش خارج کنند. این نیروها که با آنها نیروهای دموکراتیک گفته میشه هدفشان پیشروی به سوی رقه برای تصرف شهره. در رابطه با این خبر همراه هستیم با محسن میلانی، استاد روابط بین‌الملل ساکن آمریکا. آقای میلانی، آیا سیاست دیروز و امروز آمریکا در برابر داعش تغییری کرده؟
سیاست آمریکا در رابطه با داعش یه مقداری تغییر پیدا کرده. اول از همه اینه که شکست داعش امروز به عنوان مهمترین برنامه آمریکا در خاورمیانه اعلام شده. مسئله دیگه اینه که دولت جدید آمریکا، دولت آقای ترامپ، سعی داره میکنه که اتحاد بین المللی رو علیه داعش پررنگتر بکنه. همونطوری که شنوندگان میدونن، هفته قبل در حدود 70 رهبرهای جهان در واشنگتن جمع شدن که بتونن در رابطه با اتحاد علیه داعش صحبت و گفتگو کنن. مسئله دیگه اینه که آمریکا امروز تعداد سربازهای خودش رو، مخصوصا سربازهای نیروهای مخصوص خودش رو، هم به عراق و به هم به سوریه بیشتر کرده، خیلی بیشتر از زمانی که آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا بود. و مسئله دیگه اینه که برای اولین بار ما می‌بینیم که آمریکا مستقیما وارد عملیات شده و با کمک به نیروهای کرد و نیروهای عرب داره سعی می‌کنه سازمان داعش رو در سوریه و در عراق شکست بده. به نظر میرسه که سازمان داعش دیگه نمیتونه کنترل شهر رقه رو برای مدت زیادی در دست داشته باشه و سوال عمده این خواهد بود که آیا اول نیروهای طرفدار آمریکا وارد رقه خواهند شد یا نیروهای طرفدار اسد.
به حضور نیروهای آمریکایی در عراق اشاره کردید. در عراق هم نیروهای این کشور به کمک آمریکا چند هفته‌ای هستش که حمله به غرب موسر رو برای بیرون راندن داعش آغاز کردند. روز شنبه هم خبر رسید که در یکی از بمباران‌های هوایی 220 غیر نظامی کشته شدند. ارتش آمریکا مرگ این غیر نظامیان رو یک تراژدی وحشتناک توصیف کرد. هنوز مشخص نیست مسئولیت این حمله به عهده کی بوده، ولی قرار تحقیقاتی در این مورد انجام بشه. در این زمینه چه اطلاعاتی دارید؟
والا حقیقت امر اینه که همونطوری که سخنگوی ارتش آمریکا گفته، این یک تراژدی وحشتناکیه. برای همینه که باید جلوی جنگ رو گرفت، به خاطر اینکه موقعی که جنگ آغاز میشه اینطور اتفاقات همیشه میفته. همونطوری که خود شما گفتید، دولت آمریکا گفته درباره این تحقیق خواهد کرد و از اون مهمتر وزیر دفاع آمریکا جنرال ماتیس اشاره کرده که هیچ ارتشی در دنیا به اندازه ارتش آمریکا سعی نمیکنه که در عملیاتش صدمه ای به غیر نظامیان نرسونه و ایشون هم از این تراژدی خیلی اظهار ناراحتی کرده. به نظر من خیلی زوده که ما قضاوت کنیم چه کسی باعث این شده و آیا اونطوری که گزارش های اینجا و اونجا شنیده میشه داعش مردم بیگناه رو سپر انسانی کرده بوده که این اتفاق بیفته که بتونه از این تبلیغات ضد آمریکا بتونه تبلیغات ضد آمریکای خودش رو جلو ببره. فعلا نباید قضاوت کرد، باید صبر کردید که ارتش آمریکا و دولت آمریکا تحقیقاتشون به کجا خواهد کشید.
ممنون از آقای میلانی که همراه این صبحانه با خبر بود.
منم از شما خیلی
ممنون که با ما تماس میگیرید. صدا، نظرات و دیدگاه های شما به ما کمک میکنه که رسانه بهتری برای شما باشیم. باز هم ما و دیگر همراهان رادیو فردا رو به شنیدن صداتون میهمان کنید. خبر از ما، نظر از شما. شماره تماس ما 2042-02-2112-2112. ما بهترین شنونده شما هستیم. مرسی که هستید.
آقای خامنه‌ای، وقت فروش نفت و گاز و معادن از خبری از ملت نیست. وقت انتخابات و راهپیمایی مردم رو خوب دعوت میکنی به این کارا.
آقای خامنه‌ای، شما که الحمدلله تعدادی فرزند بزرگ دارید، چرا شما یکی یا دو تا از این فرزندانتون را در جنگ سوریه علیه دشمن سوریه نمیفرستید؟
از مسئولین ایران بپرسید اقتصاد مقاومتی یعنی چی؟ یعنی که گوشت عرض یک هفته 10,000 تومان گرون بشه، این اقتصاد مقاومتیه؟ یا نوناری جور گرون کردن هیچ به درد نمیخوره، هیچ کیفیت نداره؟ اول انقلاب که بهتر بود، میگن اقتصاد مقاومتی که مردم مقاومت کنن و سکته کنن. بعد در مورد تولید میخواستم بگم که این همه ماشین که تولید میکنن اینا پولش به جیب دولت میره، برای همون همه گرونه. در مورد اشتغال، اشتغال یک ابزار تبلیغاتی برای که در 29 اردیبهشت رأی جوانان را به این طریق میخوان جذب کنن. مدنم اگر راست میگن اول اشتغال ایجاد کنن، بعد انتخابات 29 اردیبهشت بذارن.
جناب آقای خامنه‌ای، سیاهکاری تا کی؟ دو دوزه بازی کردن تا کی؟ حق بازی تا کی؟ و از این دست پلیدی ها تا کی؟ شیطانی را که در قرآن و شرعیات از آن نام برده شده و برای ما مردمان گمنام بود، گویا 25 سال است که ظهور کرده است. اما درماندگی سزای ماست، زیرا اصل خود را بی سبب رها کردیم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
و آب و هوای ایران در هشتمین روز از بهار. امروز شهر کرد با منفی 3 درجه سردترین و اهواز و بندرعباس هر دو با هم با 29 درجه سانتیگراد گرمترین مناطق ایران هستند. تحلیل های هواشناسی از ورود یک سامانه بارشی از شمال غرب و غرب در بعد از ظهر امروز شنبه خبر داده. این سامانه بارشی تا اواخر هفته در کشور فعال خواهد بود و نتیجه اون بارش باران رگبار خواهد بود.
در ادامه برنامه به خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت توجه کنید. گروه حکومت اسلامی داعش روز یکشنبه در اقدامی کم سابقه با انتشار ویدئویی به زبان فارسی ایران را تهدید کرده است. نیکی هیلی سفیر ایران در سازمان ملل متحد میگوید که کشورش همراه با بریتانیا و فرانسه از جمله 40 کشوری هستند که در مذاکره های مربوط به پیمان منع سلاح‌های هسته‌ای شرکت نمی‌کنند. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه گفت به هیچ عنوان دستگاه قضایی جایی نیست که از سر هوس کسی را احضار کند و اینکه چنین کاری را سبب عدم سرمایه گذاری عنوان می کنند کاملا نادرست است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور خواست درباره بازداشت به گفته وی مشکوک تعدادی از فعالان رسانه‌ای در آستانه انتخابات گزارشی تهیه کند. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن به امنیت اسرائیل متحد است و سیاست قاطع در مقابله با ایران اتخاذ میکند. علی اکبری نماینده شیراز در مجلس گزارش‌ها درباره مشکلات ناشی از ارسال پارازیت‌ها در این شهر را تایید کرد و گفت این پارازیت‌ها از سوی دستگاه نظامی و انتظامی ارسال می‌شود. پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روز دوشنبه در نشست آیپک به شدت از توافق هسته‌ای با ایران انتقاد کرده و گفته است سپاه پاسداران باید در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گیرد. یک مقام کنگره آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد کمیته امور اطلاعاتی مجلس سنا در نظر دارد به عنوان بخشی از تحقیقات خود در مورد مناسبات نزدیکان دونالد ترامپ با مقامات روسیه با جرد کوشنر داماد رئیس جمهوری نیز گفتگو کند.
روبیک بینسیان خبرنگار رادیو فردا گفتگوی کوتاهی داشته با اندی خواننده ایرانی و از دغدغه‌هاش و کارهای پیش روش پرسیده. با هم ببینیم.
خوش آمد میگم اندی جان بهتون در ارمنستان. برای هنرمندی که در فضای خودش نیست، یعنی شما الان جایی زندگی میکنید که هزاران کیلومتر و ده ها هزار کیلومتر از کسانی که شنونده موزیک شما یا شنونده شما هستن دوره، چه مشکلاتی داره یه همچین خواننده یا یه همچین هنرمند؟
اولی مشکل اینه که خب موفقیت ما در داخل ایران نیست و اگر ما در داخل ایران بودیم حجم این موفقیت به اندازه 80 میلیون بود، الان اون 2-3 میلیونیه که بیرون از کشور هستن. درسته که ما موسیقیمون در خونه های داخل ایران پخش میشه، ولی از لحاظ تجاری وقتی اون حمایت وجود نداره اون صنف رشد نمیکنه. و اگر بعضیا شکایت میکنن که موسیقی لس آنجلس این، موسیقی لس آنجلس اونه، به خاطر اینکه لس آنجلسیا ماشینشون هم میفروشن تا بهترین آلبوم ارائه بدن که در داخل ایران بهترین کار لس آنجلس رو بفروشن. و اگر این صنف میتونه در داخل ایران فعالیت کنه، از لحاظ تجاری اینقدر صنف بزرگی میشد که کیفیت موسیقی، کیفیت آلبوم ها، کیفیت ویدیوها 100 برابر بهتر میشد و بهتر شدنش مستقیما به حمایت مردم بستگی داره و مردمی که مستقیم ما رو حمایت میکنن تعدادشون اینقدر کمه که این صنف سالهاست اینطوری مونده.
حالا هزاران نفر از ایران کیلومترها راه اومدن تا ایروان تا شما رو ببینن. شما پیامی دارین، چیزی میخواین بهشون بگید؟
عشق، عشق. من فکر میکنم از این احساس قشنگتری تو دنیا وجود نداره. هر هنرمندی دلش میخواد مردم از نزدیک ببینه، اون عشق چشمه رو، اون شوق هیجان رو تو چشمه مردم ببینه. و من فکر میکنم هیچ جای دنیا مثل ارمنستان ما اون احساس رو نمیکنیم با مردم. حالا البته میگیم ارمنستان، بقیه دوستان فکر میکنن همه تماشاچی ارمنی هن، ولی حقیقتش اینه که به نظر من 99% بچه های داخل ایران هن و با عشق میان ساعتها از راه های برفی و جاده های مشکل میگذرن و من اینو میدونم، چون میدونم با تک تکشون هم در تماسم در طول سال و این عشق متقابل است و منم به همون اندازه دوستشون دارم و روز شماری میکنم که میای ارمنستان، بچه ها میان، سعید میاد، میسم میاد. اینه که دوستا من بیشترشون هم الان با اسم میشناسم به خاطر اینکه هر بار اومدم بچه ها هم اومدن و این عشق هر روزم بهتر میشه.
اگر برنامه هایی برای سال جدید سال 96 دارین که میخواین شنونده هاتون بدونن میتونین بگین؟
امسال داریم خیلی سعی میکنیم آلبوم رو تموم کنیم. آهنگاش تقریبا حاضره، فقط نه اینکه من آلبوم ها رو خودم پرودیوس میکنم، تهیه میکنم، باید لس آنجلس باشم و به خاطر سفرهایی که میکنیم برای خرج زندگی این آلبوم خیلی عقب میفته. من فکر میکنم بتونیم برای تابستون آماده کنیم، ولی طرفدارای موسیقی من میدونن که من انقدر تو کارم دقیقم که باید بهترینش باشه، برای اینکه اونا مستحق بهترین هستن و منتظر بودن چندین ساله و امیدوارم که بتونم آهنگایی رو که انتخاب کردم تموم.
خیلی ممنون از زمانی که از وقتی که به ما دادین. میدونم که تازه چند ساعتیه که در ایروان هستین و هنوز خیلی کار دارین. خیلی ممنون.
خوشحال شدم. مرسی.
به ما فرصت بدید که از نظر شما با خبر بشیم. خبر از ما، نظر از شما. رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی ببینید و به وبسایت ما سر بزنید. آخرین خبرها و گزارش‌ها رو از ما بخواید. در وبسایت رادیو فردا شما به غیر از که میتونید خبر بخونید، میتونید نظر بدید و در بحث‌های روزانه شرکت کنید. یکی از خبرهایی که همراهان رادیو فردا دیدن و در موردش نظر دادن این خبری که الان براتون روایت می‌کنم. چندی پیش چند وبسایت خبری گزارش دادن که مهدی عزیزیان، قائم مقام سابق آستان قدس رضوی، به دلیل سوء استفاده مالی از این نهاد از کشور خارج شده. چند وبسایت نیز از آقای عزیزیان به عنوان برادر همسر عباس بااستوسی تولیت سابق آستان قدس رضوی نام بردند. پس از انتشار این گزارش ها، یک مقام از نهاد از تخلف مالی در این نهاد و یکی از شرکت های وابسته به اون رو تایید کرده. این خبر بود. حالا چند نظر از شما که همراه با نازآفرین برای شما میخونم. احمد یکی از کاربراست که نوشته این دوزی های دیگه عادی شده، ایران بهشت دوست هاست.
کاربری هم نوشته اینها، منظورش نوشته به آخوندها، 500 ساله که دستشون در جیب مردم محروم و ساده دله و با گسترش امامزاده سازی در هر کجا که میتونن برای غارت مردم محروم به این کار مبادرت میورزند. از مدرسه سازی و مبارزه با بی سوادی و ترویج علم و دانش خبری نیست، اما ایجاد مراکز ترویج جهل و خرافات و غارت مردم بسیار. این کاربر نوشته که اگر هزینه های هنگفت امامزاده سازی صرف ایجاد تولیدات کشاورزی و کارخانه های صنعتی میشد، آیا فرد بیکار یا محتاج به نان شب داشتیم؟ بعد گفته که اگرچه در این 38 سال صنعت و کشاورزی رو هم نابود کردن، اینها گویی دشمنان قسم خورده این سرزمینن.
نظر سینا رو براتون میخونم. نوشته ایران توی اختلاس و دزدی رکورد دنیا رو داره و به شکل منظم رکوردش رو بالاتر هم میبره. تا وقتی کسی به نام ولی فقیه یا شاه یا امپراتور وجود داشته باشه و بخواد فکر خودش رو به مردم یک کشور به زور تحمیل کنه، همین وضعیت ادامه داره. اینها نظر سیناست. گفته چاره مبارزه با فساد فقط آزادی بیان و آزادی رسانه هاست و بس.
بله. وحید هم نوشته خیلی برام عجیبه، بعضیا با زن و بچه پول قرض میکنن، میرن امام رضا و قم، پولو میرزن تو حرم، بعد آرزو میکنن که خداوند پول بهشون بده.
خیلی از کاربری دیگه هم بود. کاربری دیگه هم نوشته لطفا این اخبار تکراری رو دیگه پخش نکنید، موضوع دزد بودن کل اعضا و رؤسای نظام رو همه میتونن. اگر یه وقتی تونستید از مدیر یا مسئولی که تا حالا دزدی و جنایت نکرده خبری پخش کنید، ممنون میشیم. این تعدادی از نظرات شما بود. نه رادیو فردا، برای ما نظر بذارید، ما فقط راوی نظر شما هستیم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
اما تیم‌های فوتبال ایران و چین امروز چند ساعت دیگه در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف هم میرن. بلیت هم رایگانه، اما قبل از بازی بد نیست یه خبرهای از این بازی و حاشیه‌اش بدونیم. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش. امروز سه شنبه تیم ملی فوتبال ایران بازی داره در ورزشگاه آزادی، مسابقات مقدماتی جام جهانی مقابل چین قرار میگیره. ایران که صدر نشینه با شرایط خوبی به رقابت‌های پیش رو نگاه میکنه برای صعود مستقیم به جام جهانی و اولین بار در تاریخ فوتبال ایران که دو دوره متوالی این تیم بتونه راهی جام جهانی بشه. اما خب بازی راحتی نیست. چین در دیدار قبلی کره جنوبی رو شکست داد، چینی که با مارچلو لیپی کاملا متحول شده نسبت به دور رفت، گرچه در دور رفت هم موفق شد در خانه یک امتیاز از ایران بگیره. کره جنوبی مقابل سوریه قرار میگیره. بازی رفتشون 0-0 شد. سوریه پدیده مسابقات بوده بدون تردید و مدعی این تیم با وجود تمام مشکلاتی که در این کشور وجود داشته. کره جنوبی همچنان با اولیشتیلی که به کار خودش ادامه خواهد داد، در شرایطی که زمزمه‌های مبنی بر برکناری او هم مطرح شده بود. ازبکستان مقابل قطر قرار میگیره. قطری که دیگه چیزی برای از دست دادن نداره و هر سه امتیاز رو میخواد، در شرایطی که خب بازی در ازبکستان برگزار میشه. تیمی که خودش مدعی صعود مستقیم به جام جهانیه و ازبکستان هم سه امتیاز رو میخواد، چون بعدش بازی سختی داره با ایران، چین و کره جنوبی و هم قطر نسبت به رقبای بعدی میتونه شرایط بهتری داشته باشه برای این تیم. اما در بازی ایران و چین در ورزشگاه آزادی، ایران چند بازیکن یک اخطاره داره که خب باید حواسشون باشه. دریافت اخطار میتونه اونها رو از بازی بعدی مقابل ازبکستان محروم کنه. پژمان منتظری در خط دفاعی، خب اشمان دژاگه که اصلا حضور نداره به خاطر مصدومیت، اون هم یک اخطار داره در کارنامش. رامین رضاییان، وحید امیری، سردار آزمون، همچنین مهدی طارمی، بیرانوند دروازه‌بان تیم ایران و میلاد محمدی بازیکنان یک اخطاره تیم ملی ایران هستند. اما در گروه دوم رقابت استرالیا با امارات بازی میکنه. استرالیای 10 امتیازی، امارات 9 امتیازی و خیلی جدال این دو تیم سخت با توجه به اینکه شاید جایی در جمع دو تیم برتر گروه نداشته باشن و به عنوان تیم سوم هم رقابت سخته برای راهیابی به مرحله حذفی. ژاپن با 13 امتیاز مقابل تایلند 1 امتیازی قرار میگیره و 3 امتیاز خیلی مهمی که میتونه ژاپن رو خیالش رو تا حدود زیادی راحت کنه. و عربستان هم با 13 امتیاز مقابل عراق قرار میگیره، عراقی که 4 امتیاز داره و اگر عراق میخواد جایی در جمع 3 تیم بالای جدول داشته باشه حتما بعد عربستان رو در جده متوقف کنه. و با توجه به تنش‌های فوتبالی دو کشور طی ماه‌های گذشته بر سر مسئله میزبانی، پیش‌بینی میشه که بازی جذابی باشه از هر لحاظ. درباره نتایج بازی‌ها همچنین رقابتی که تیم ملی فوتبال ایران برگزار می‌کنه فردا به تفصیل صحبت خواهیم کرد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. 7 روز هفته، 24 ساعت شبانه روز، همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
7:30 وقت ایران شما بیننده و شنونده نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید و من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
ممنون که در بخش دوم این برنامه هم همراه ما هستید. من نازفرین میرزا خلیلی هستم و این برنامه رو ادامه میدیم با سرخط خبر.
و از سیاست آهن و آتش برای من...
گروه حکومت اسلامی در ویدیویی به زبان فارسی ایران را تهدید کرد.
آمریکا و 40 کشور دیگر در مذاکره‌های منع سلاح‌های هسته‌ای شرکت نمی‌کنند.
اگر در جایی رضایتمندی مردم حاصل نیست.
رئیس قوه قضاییه ایران می‌گوید از سر هوس کسی را احضار نمی‌کند.
گروه حکومت اسلامی داعش روز یکشنبه در اقدامی کم سابقه با انتشار ویدئویی به زبان فارسی ایران را تهدید کرده است. به نظر می‌رسد این نخستین ویدئوی رسمی منتسب به داعش علیه ایران باشد. در این ویدئوی 36 دقیقه‌ای دست کم 3 نفر صحبت می‌کنند که هر یک نماینده 3 قوم فارس زبان، بلوچ و عرب زبان‌های ایران هستند. خبرگزاری‌های داخلی ایران از جمله فارس، ایلنام، مهر و میزان و نیز برخی خبرگزاری‌های خارجی از جمله خبرگزاری فرانسه خبر این ویدئوی گروه حکومت اسلامی را بازتاب دادند. در این ویدئو یکی از سخنگویان داعش علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را تهدید می کند. در بخش دیگری از این ویدئو تصاویری از اعدام نشان داده می شود. در این ویدئو گوینده داعش می گوید ایران علیه آمریکا و اسرائیل شعار می دهد اما یهودیان در این کشور در امنیت هستند و حتی کنیسه و عبادتگاه در نقاط مختلف ایران دارند. همچنین این ویدئو با نشان دادن تصاویری از درگیری های داخل عراق با داعش به شرکت ایران در این جنگ اشاره می کند.
در همین زمینه گفتگویی داریم با جریر روشندل، کارشناس امنیت بین الملل ساکن آمریکا. آقای روشندل، داعش تا چه حد از نظر نظامی و استراتژیک توان اجرایی تهدیدهای خودش رو در برابر ایران داره؟
در حال حاضر داعش تحت شدیدترین حملات منطقه قرار گرفته و نیروهای نظامیش دست کم مثلا برای دفاع در موصل خیلی ضعیف هستن. بعید به نظر میرسه که نیروهای پراکنده در نقاط دیگر دنیا داشته باشه در حدی که بتونه وارد عملیات نظامی بشه. اگرچه در گذشته گفته شده که در بعضی از مناطق ایران مثل قصر شیرین و نفتشهر یا بعضی نقاط بلوچستان ممکنه که عوامل تکفیری نیروهای رو جذب کرده باشن، ولی به نظر بعید میرسه در حال حاضر داعش از نظر نیرو ممکن از نهاد توان مثلا جنگ افزار متفاوت باشه، ولی از نظر نیرو در مضیقه به سر میره میبره و به نظرم نمیاد که بتونه یک جبهه سومی رو باز بکنه.
یکی از مسائلی که سخنگوی داعش در این ویدیو مطرح کرده اینه که میگه با اینکه ایران شعارهای ضد اسرائیلی میده اما یهودیان در ایران در امنیت زندگی میکنن و حتی کنیسه و عبادتگاه دارن. هدف از طرح این موضوع و واکنش احتمالی ایران چیه؟
قطعا هدفش تحریک ایران هست نسبت به تغییر رفتار به اقلیت‌های مذهبی داخلی، در حالی که یهودیان و سایر اقلیت‌های مذهبی در ایران تاریخ بیشتر از مسلمانان دارند، 2500 سال سابقه دارند و حتی بعد از برقراری جمهوری اسلامی تمام حقوق این اقلیت‌ها اونطوری که باید شاید رعایت نشده و ایران منفعتش بیشتر در تجمیع این اقلیت مذهبی و به خصوص یهودیان هست که بعد از انقلاب تعدادشون از ایران خارج شدن. بنابراین این حرفای داعش بیشتر جنبه تحریک داره، شاید حتی تحریک اقلیت سنی که بهشون بگه که جایگاه شما توسط یهودیان یا سایر ادیان تنگتر شد.
آقای روشندل، ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خواهش می‌کنم.
با ادامه خبرها در کنار شما هستیم. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید که کشورش همراه با بریتانیا و فرانسه از جمله حدود 40 کشوری هستند که در مذاکرات مربوط به پیمان منع سلاح‌های هسته‌ای شرکت نمی‌کنند.
There is nothing I want more for my family than a world with no nuclear weapons.
نیکی هیلی میگوید من هیچ چیزی بیش از این نمیخواهم که خانواده‌ام در جهانی بدون سلاح‌های هسته‌ای زندگی کنند، اما ما باید واقع‌بین باشیم. آیا هیچ کس باور دارد که کره شمالی با ممنوعیت سلاح‌های هسته‌ایش موافقت کند؟ به گزارش خبرگزاری رویترز نیکی هیلی میگوید با این وجود این کشورها به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای متعهد خواهند ماند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر سال گذشته قطعنامه‌ای را برای مذاکره درباره روشی مؤثر به منظور ممنوعیت سلاح‌های هسته‌ای در راستای محو کامل آنها تصویب کرد.
صادق آمالی لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه گفت به هیچ عنوان دستگاه قضایی جایی نیست که از سر هوس کسی را احضار کند و اینکه چنین کاری را سبب عدم سرمایه گذاری عنوان می کنند کاملا نادرست است. سخنان صادق لاریجانی یک روز پس از انتقادهای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از قوه قضاییه ایراد می شود. حسن روحانی پنجم فروردین در کردستان گفته بود با احضار سرمایه‌گذار کار پیش نمی‌رود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس قوه قضاییه با انتقاد از افرادی که سخنان سایت‌ها و رسانه‌های ضد انقلاب را در این زمینه تکرار می‌کنند گفت دستگاه قضایی مانع سرمایه‌گذاری سالم و قانونی نیست و با برخورد قاطعانه با مفسدان اقتصادی مسیر سرمایه‌گذاری سالم را تسهیل می‌کند. این در حالی است که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سال 96 را سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامیده و از اجرا نشدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی انتقاد کرده است.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از وزیر کشور خواست درباره بازداشت به گفته وی مشکوک تعدادی از فعالان رسانه‌ای در آستانه انتخابات گزارشی تهیه کند. به نوشته پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی در نخستین جلسه هیئت دولت در سال جدید لزوم تهیه این گزارش را مطرح کرد. به نظر می رسد این درخواست حسن روحانی در پی بازداشت تعدادی از فعالان رسانه‌ای و مدیر کانال‌های تلگرامی اصلاح طلبان در اواخر سال گذشته انجام گرفته باشد، در حالی که از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به عنوان مرجع بازداشت این افراد نام برده می شود، سپاه پاسداران تا کنون به این گزارش‌ها واکنشی نشان نداده است.
علی اکبری نماینده شیراز در مجلس گزارش‌ها درباره مشکلات ناشی از ارسال پارازیت‌ها در این شهر را تایید کرد و گفت این پارازیت ها از سوی دستگاه نظامی و انتظامی ارسال می شود. علی اکبری روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت که درباره موضوع ارسال پارازیت ها در شیراز چند جلسه کارشناسی در دانشگاه شیراز و دیگر بخش ها برگزار شده، اما هنوز گزارش های بررسی این موضوع تکمیل نشده است. در ماه پارسال برخی از رسانه‌ها و نمایندگان شیراز در مجلس از سردردهای فراوان و اختلال در شبکه تلفن همراه و تلویزیون در این شهر خبر دادند. برخی از وبسایت‌ها دلیل این مسائل را افزایش ارسال پارازیت در این شهر اعلام کرده بودند.
روز گذشته ائتلاف نیروهای کرد و عرب که تحت حمایت آمریکا قرار دارند توانستند فرودگاه نظامی طبقا در نزدیکی شهر رقه سوریه را از دست گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش خارج کنند. این نیروها که با آنها نیروهای دموکراتیک گفته میشه هدفشان پیشروی به سوی رقه برای تصرف شهره. در رابطه با این خبر همراه هستیم با محسن میلانی، استاد روابط بین الملل ساکن آمریکا. آقای میلانی، آیا سیاست دیروز و امروز آمریکا در برابر داعش تغییری کرده؟
سیاست آمریکا در رابطه با داعش یه مقداری تغییر پیدا کرده. اول از همه اینه که شکست داعش امروز به عنوان مهمترین برنامه آمریکا در خاورمیانه اعلام شده. مسئله دیگه اینه که دولت جدید آمریکا، دولت آقای ترامپ، سعی داره میکنه که اتحاد بین المللی رو علیه داعش پررنگتر بکنه. همونطوری که شنوندگان میدونن هفته قبل در حدود 70 رهبرهای جهان در واشنگتن جمع شدن که بتونن در رابطه با اتحاد علیه داعش صحبت و گفتگو کنن. مسئله دیگه اینه که آمریکا امروز تعداد سربازهای خودش رو، مخصوصا سربازهای نیروهای مخصوص خودش رو، هم به عراق و هم به سوریه بیشتر کرده. خیلی بیشتر از زمانی که آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا بود. و مسئله دیگه اینه که برای اولین بار ما می‌بینیم که آمریکا مستقیما وارد عملیات شده و با کمک به نیروهای کرد و نیروهای عرب داره سعی می‌کنه سازمان داعش رو در سوریه و در عراق شکست بده. به نظر میرسه که سازمان داعش دیگه نمیتونه کنترل شهر رقه رو برای مدت زیادی در دست داشته باشه و سوال عمده این خواهد بود که آیا اول نیروهای طرفدار آمریکا وارد رقه خواهند شد یا نیروهای طرفدار اسد.
به حضور نیروهای آمریکایی در عراق اشاره کردید. در عراق هم نیروهای این کشور به کمک آمریکا چند هفته‌ای هستش که حمله به غرب موسر رو برای بیرون راندن داعش آغاز کردند. روز شنبه هم خبر رسید که در یکی از بمباران‌های هوایی 220 غیر نظامی کشته شدند. ارتش آمریکا مرگ این غیر نظامیان رو یک تراژدی وحشتناک توصیف کرد. هنوز مشخص نیست مسئولیت این حمله به عهده کی بوده، ولی قرار تحقیقاتی در این مورد انجام بشه. در این زمینه چه اطلاعاتی دارید؟
والا حقیقت هم اینه که همونطوری که سخنگوی ارتش آمریکا گفته این یک تراژدی وحشتناکیه. برای همینه که باید جلوی جنگ رو گرفت، به خاطر اینکه موقعی که جنگ آغاز میشه اینطور اتفاقات همیشه میفته. همونطوری که خود شما گفتید، دولت آمریکا گفته درباره این تحقیق خواهد کرد و از اون مهمتر وزیر دفاع آمریکا جنرال ماتیس اشاره کرده که هیچ ارتشی در دنیا به اندازه ارتش آمریکا سعی نمیکنه که در عملیاتش صدمه ای به غیر نظامیان نرسونه و ایشون هم از این تراژدی خیلی اظهار ناراحتی کرده. به نظر من خیلی زوده که ما قضاوت کنیم چه کسی باعث این شده و آیا اونطوری که گزارش های اینجا و اونجا شنیده میشه داعش مردم بیگناه رو سپر انسانی کرده بوده که این اتفاق بیفته که بتونه از این تبلیغات ضد آمریکا بتونه تبلیغات ضد آمریکای خودش رو جلو ببره. فعلا نباید قضاوت کرد، باید صبر کرد، دید که ارتش آمریکا و دولت آمریکا تحقیقاتشون به کجا خواهد کشید.
ممنون از آقای میلانی که همراه این صبحانه با خبر بود.
منم از شما خیلی ممنونم.
صدا و تصویر ما رو از رادیو فردا و مجله صبحگاهی صبحانه با خبر میبینید و میشنوید. وقتش ما رو در شنیدن دیدگاه ها و نظرهاتون میهمان کنید. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12. یادتون نره ما همیشه از شنیدن صدای شما لذت میبریم.
آقای مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهوری، میگویند که دولت حسن روحانی دو سال اول فعالیت خودشون رو صرف آوار برداری کردند. آقای حسن روحانی، در 38 سال گذشته نظام شما جز ویرانگری و فریب دادن ملت ایران نه تنها کاری نکردید، بلکه همگیتون برای غارت و نابودی ملت و مملکت ایران آنچنان به جان هم افتادید که شب و روز علیه همدیگه شعار منفی میدید.
آقای خامنه ای، میلیارد ها سرمایه این مملکت، بودجه این مردم ضعیف بدبخت رفت برای ماندن بشار. آقای خامنه ای به فکر بیایید، به خدا قسم. آقای خامنه ای فکر کنید 50 سال دیگه، 40 سال دیگر شما کجا هستید؟ آقای خامنه ای رحم کنید بر این ملت بدبخت.
رئیس کل بانک مرکزی آقای ولی الله سیف میگن که فساد 12,000 میلیارد تومانی 6 سال ادامه داشته. اگر مطبوعات آزاد باشن، اگر سپاه قلدر نیاد و روزنامه ها رو بگیره ببره بازداشت کنه خودسرانه، بالاخره برملا میشه این دزدی ها. 6 سال بدزدن 12,000 میلیارد بشه، هیچ کس خبردار نشه، قوه قضاییه نفهمه، اینجوری همه میدونن، همه دستشون توی کاسه است. برادر زن تولیت عظما در مشهد 1,000 میلیارد برمی‌داره فرار می‌کنه.
در ادامه این برنامه، ربات‌ها به کمک کارگران اروپایی می‌آیند.
و در ادامه برنامه خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. گروه حکومت اسلامی داعش روز یکشنبه در اقدامی کم سابقه با انتشار ویدئویی به زبان فارسی ایران را تهدید کرده است. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید که کشورش همراه با بریتانیا و فرانسه از جمله 40 کشوری هستند که در مذاکره های مربوط به پیمان منع سلاح های هسته‌ای شرکت نمی کنند. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه گفت به هیچ عنوان دستگاه قضایی جایی نیست که از سر هوس کسی را احضار کند و اینکه چنین کاری را سبب عدم سرمایه‌گذاری عنوان می‌کنند کاملا نادرست است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور خواست درباره بازداشت به گفته وی مشکوک تعدادی از فعالان رسانه‌ای در آستانه انتخابات گزارشی تهیه کند. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن به امنیت اسرائیل متعهد است و سیاستی قاطع در مقابله با ایران اتخاذ میکند. علی اکبری نماینده شیراز در مجلس گزارش‌ها درباره مشکلات ناشی از ارسال پارازیت‌ها در این شهر را تایید کرد و گفت این پارازیت‌ها از سوی دستگاه‌های نظامی و انتظامی ارسال می‌شود. پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روز دوشنبه در نشست آیپک به شدت از توافق هسته‌ای با ایران انتقاد کرده و گفته است سپاه پاسداران باید در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گیرد. یک مقام کنگره آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد کمیته امور اطلاعاتی مجلس سنا در نظر دارد به عنوان بخشی از تحقیقات خود در مورد مناسبات نزدیکان دونالد ترامپ با مقامات روسیه با جرد کوشنر داماد رئیس جمهوری نیز گفتگو کند.
هر ساله در اتحادیه اروپا میلیاردها یورو صرف آسیب‌های بدنی کارگران در محیط کار میشه. یک دانشگاه ایتالیایی با ساخت یک سازه رباتی قصد داره این آسیب‌های بدنی در حین کار رو به حداقل برسونه. حامد بهروان از این سازه رباتی گزارش میده.
این کارگر که لباس آبی رنگ به تن داره، سرگرم اولین تجربه شخصی خودش در کار کردن به کمک اگزواسکلتونه. انسیتو فناوری شهر جنوا در ایتالیا یک ربات مکمل ساخته که برای بلند کردن اجسام تا 15 کیلوگرم طراحی شده. یکی از ویژگی‌های این سازه رباتی همونطور که در تصویر هم مشخصه سبک وزنی و قابلیت پوشیدنی بودن اونه. پژوهشگران مختلفی از 7 کشور اروپایی در این پروژه مشارکت داشتند. این اگزواسکلتون برای کمک به ستون فقرات انسان طراحی شده و فشار روی کمر در هنگام بلند کردن اجسام رو خنثی می‌کنه. آقای خسوس اورتیز پژوهشگر بخش رباتیک پیشرفته انسیتو فناوری شهر جنوا میگه این فناوری با استفاده از نیروی گشتاور پشتیبان بر اساس زاویه خم شدن کمر کارگر خودش رو تنظیم میکنه. استفاده از یک شتاب سنج که در تلفن‌های همراه هم برای سنجش میزان سرعت کاربر استفاده میشه باعث میشه تا ربات بتونه به نرمی حرکات کاربر رو تعقیب کنه. در هنگامی که کارگر برای بلند کردن جسم خم میشه، اگزواسکلتون به ران‌های کارگر نیروی گشتاور پشتیبان وارد میکنه و فشار رو از کمر به پاهای کاربر انتقال میده. این روش آسیب دیدگی های ستون فقرات بر اثر بلند کردن مداوم اجسام رو به شدت کاهش میده. آقای اورتیز میگه این طرح هنوز برای عرضه به بازار آماده نیست. مدل نهایی این فناوری قرار کوچکتر، سبکتر و با دوام باتری بسیار بالاتر حداقل برای استفاده مداوم در 6 ساعت در انسیتو فناوری شهر جنوا تولید بشه. حامد بهروان، رادیو فردا.
به رسم هر روز از شما اجازه میخوام که دعوتتون کنم که به خانواده بزرگی رادیو فردا بپیوندید. به وبسایت ما سر بزنید و در شبکه‌های اجتماعی دوست ما باشید. خبر از ما، نظر از شما در گفتگوهای روزانه رادیو فردا شرکت کنید. من یکی از خبرهایی رو که در وبسایت منتشر شده و مورد توجه شما قرار گرفته رو روخوانی میکنم. نماینده شیراز در مجلس ضمن تایید گزارش‌های مردمی درباره مشکلات ناشی از ارسال پارازیت‌ها در این شهر گفته که این پارازیت‌ها از سوی دستگاه‌های نظامی و انتظامی ارسال میشه. او گفته که مخابرات از ارسال پارازیت‌ها اظهار بی‌اطلاعی کرده. دستگاه‌های سیاسی هم میگن اقدامی در این باره انجام ندادن و علی‌القاعده دستگاه‌های نظامی و انتظامی مسئول این پارازیت‌ها بودن. خبر کامل رو در وبسایت میتونید بخونید. نازافینم خبرش رو قبلا برای شما گفت، اما آرش یکی از کاربران هستش که نوشته مهمترین و بدترین زیان ناشی از افزایش فرکانس‌های قوی و غیر معمول در محیط زندگی آدمی تأثیرات بسیار مخرب اون بر باروری انسان هاست. نازافرین، آرش نوشته که بدون شک در سالهای آینده شاهد موج بزرگ از بیماری‌های نازایی در ایران و به خصوص در کلان شهرها و مناطق نزدیک به کانون‌های ارسال پارازیت خواهیم بود.
بله، کاربر دیگری هم نوشته با برداشتن تحریم‌های ایران توسط باراک اوباما یک سری دستگاه‌های کدینگ و دیکودینگ فرکانسی آوردن که کانال‌های انتخاب شده که هدف جمهوری اسلامی رو با پارازیت مختل می‌کنن. ابتدا گفتن با گذاشتن دیش دوم یاست توسط کاربر پارازیت بی اثر میشه، اما در ماهواره یاست هم کانال‌های غیر قابل تایید جمهوری اسلامی با سیستم‌های پارازیتی جدید مختل میشه. این نظر این کاربر بود.
و کاربر دیگه‌ای هم که نام خودش رو محمد نوشته، گفته این برای من سوال برانگیزه که آیا سپاه خودشان و خانواده‌شان در همون شهر یا منطقه زندگی نمی‌کنن؟ چرا به سلامتی خودشون و فامیلشون اهمیت نمیدن؟ این هم سوالی بود که این کاربر پرسیده، ولی نظرات زیاد هستش و وقت کم برای خوندن نظرات، و اگر می‌خواید که نظر بدید یا نظر بیشتر بخونید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. در ضمن اینها نظرات شما بود، نه رادیو فردا. اما در این قسمت بردیا افشین در ادامه گزارش‌های چند روز گذشته‌اش امروز هم از هنرمندانی میگه که سال گذشته از ذهن ما رفتن. البته برای اینکه حال و هوامون غمگین نشه، در پایین گزارشش یک موسیقی بهارانه هم برامون انتخاب کرده. ببینیم و بشنویم.
اواخر مرداد ماه سال گذشته مسعود زنگنه مجد از دنیا رفت. او از چهره های نامی عرصه موسیقی کرمانشاه بود. او نوازنده چندین ساز بود، یک مدرس موسیقی و همچنین رهبر ارکستر و آهنگساز رادیو کرمانشاه. با این حال در بین انبوه سازهایی که او می نواخت، آقای زنگنه در نواختن ساز فلوت کلید دار چیره دست بود و حتی با این ساز غربی ردیف‌های موسیقی ایرانی می نواخت. سرزمین کردستان سال گذشته چهره‌های برجسته بسیاری را از عرصه فرهنگ و هنر از دست داد. یکی از اونها فائق ایزدی بود که 26 اردیبهشت ماه سال 95 از دنیا رفت. او از هنرمندان نادر موسیقی محلی و نواحی ایران زمین بود. هنرمندی اهل مریوان که آواز خوان، طنز پرداز، شاعر و ترانه سرا بود و طرفداران بسیارش به او لقب هممملا داده بودند. هممملا که در مراسم همگانی میخوند، چه به هنگام غم و چه به هنگام شادی، به واسطه ترانه ها و اشعار فکاهیش به محبوبیتش افزوده بود. برای رضا جهانی بسیاری آینده درخشان را تصور می‌کردند، اما آبان ماه سال گذشته این جوان اهل قزوین را سرطان خون در 34 سالگی از پا درآورد. رضا جهانی یک نوازنده سازهای تار و ستار بود و نزدیک به یک دهه بود که با گروهش با نام خجسته مشغول به ضبط و انتشار اثر بود و همینطور اجرا بر روی صحنه. او با گروه خجسته سابقه حضور در چندین جشنواره بین المللی داشت، از جمله در روسیه، اسپانیا، الجزایر و فیلیپین. عباس نیرومند اوایل مهر ماه سال گذشته در 85 سالگی در زادگاهش شهر سنندج از دنیا رفت. او یک نوازنده چیره دست ساز قرنه‌ای بود و برای دهه ها نامش در عرصه موسیقی کردستان مطرح. احمد علی کامران فر از مفاخر موسیقی خوزستان شهریور ماه سال گذشته در 72 سالگی از دنیا رفت. او یک نوازنده تار بود و مقامدان موسیقی شوشتر. او همچنین تدریس میکرد و 5 سالی هم ریاست انجمن موسیقی خوزستان رو بر عهده داشت. آقای کامران فر که شاگردی جلیل شهناز و عبدالله برجسته رو کرده بود، گروه موسیقیش رو به یاد آخری برجسته نام گذاشته بود. و در آخر توجه میکنیم به یکی از تازه ها از هنرمندان ایرانی. گروه این دو درست در نوروز ویدیوی جدید رو منتشر کرد. البته ترانه این اثر از این گروه مستقل و دو نفره ممکنه مستقیماً به سال نو و نوروز اشاره‌ای نداشته باشه، اما حال و هوای اثر شاد، بانشاد و بهاری است.
نزدیک ساعت 8 صبح و ما با یک مجله صبحگاهی دیگه در کنار شما بودیم. امیدوارم از چینش این صبحانه با خبر لذت برده باشید. هر روزتون بهار باشه. من به شما بدرود میگم. روز و روزگارتون خوش، شاد باشید و مانا.
اما من همچنان در ادامه این برنامه همراه شما خواهم بود با مهمترین خبرها تا این ساعت.
خسته نباشید.